زن بیمه های پایه و تکمیلی است که خب حالا این بحثش مفصل هستش که ما قبلا هم گفتیم و پیگیری داریم میکنیم و به قرارگاه و ستاد ملی هم پیشنهاد دادیم که در حتی در دوران بحران این وضع بشه، بعد از بحران شما بیاین مثلا اینا قطعش بکنین. جزء حقوق مردم هست در زمان بحران اگر خدمتی مسئله وجود داره میتونن این را وضعش بکنن، حالا حتی که قانون هم وجود داره. اما یه نکته ای را که من عرض کنم از خدمت و مرخص بشم، بحث دوران پسا کرونا ما باید سبک زندگی جدید و مسئله خود مراقبتی را از همین الان تنظیم بکنیم، آموزش بدیم، مردم باید تحت آموزش قرار بگیرن، آموزش سواد سلامت روان، سبک زندگی جدیدی که باید در دوران پسا کرونا داشته باشه. ببینید من خودم رصد این موضوع را دارم رصد میکنم، هر روزی ما داریم یه پیامی در رابطه با سبک زندگی از ستاد ملی کرونا و از مسئولینمون داریم میشنویم. یه روز مثلا میگن که نباید از خونه بیرون بیاید، یه روز میگن که این کارا باید بکنید و این یه ثباتی نداره و مردم نمیدونن باید چه کار بکنن. باید سبک زندگی جدید را حالا بر اساس اینکه قرمز هست، نارنجی هست، زرد هست، آبی هست یا هر چیزی که هست، اینو باید دقیق و مشخص و شفاف به مردم گفته بشه و مردم نمیدونن اینا. بحث غربالگری هم بله، این ما برای اینکه بدونیم وضعیت جامعه چی هست باید اطلس روانشناختی داشته باشیم. این اعداد ارقامی که وزارت بهداشت اعلام میکنه واقعا مورد تایید ما نیست، باید یه غربالگری ملی صورت بگیره. شهرداری ها میتونن تو این زمینه خیلی کمک بکنن و اراده هم وجود داره، ولی اینکه به عمل برسه اون حالا بحثش مفصله. نکته هم که آقای دکتر موسوی چلک گفتن مسئله پیشگیری را واقعا ما باید جدی بگیریم، سرمایه گذاری بکنیم. هر چه که روی پیشگیری ما سرمایه گذاری بکنیم از نظر اقتصادی فردا برگشتش بیشتر هستش. و نکته آخر هم این هستش که بالاخره ما هممون باید دست به دست هم بدیم، انشالله بتونیم که اشتباهاتی که در دوران کرونا داشتیم در دوران پسا کرونا نداشته باشیم و تمام ظرفیت هامون حالا چه از مددکاری هست، چه از مثلا خدمات روانشناسی مشاوره هست، چه از کارهای ساختاری که باید نهادها و ارگانها شکل بدن، در یک هماهنگی ملی این مسئله ایجاد بشه و مردم در دوران پسا کرونا مسئله دوران کرونا را نداشته باشن. خیلی از شما متشکرم، من با اجازهتون مرخص میشم، انشالله در برنامه‌های دیگه در خدمتتون خواهیم بود.
انشالله ممنونم از حضورتون دکتر تمیم، سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
خب آقای دکتر موسوی چلک، تا انتهای برنامه حدوداً یک 6 دقیقه فرصت داریم. اون سوالی که من خواستم از شما بپرسم، یه مقدار اون موضوع رو باز بکنیم، برگردیم بهش، یه مقدار ازش دور شدیم، که عملاً برآورد شما این هست که ما بعد از اینکه کرونا تموم بشه عملاً شاهد چه چیزهایی خواهیم بود؟ یعنی عملاً روندی که تو کرونا داشتیم از لحاظ روانشناختی چه بر سر ما آورده که حالا وقتی این برداشته بشه حالا تازه قراره چه چیزهایی بیرون بیاد و طبعا باید برای چه کار بکنیم؟
ببینید آقای دکتر مقدم، حضرت علی به خوبی اشراف دارید، وقتی بحرانی مثل کرونا با این ویژگی ها اتفاق میفته و در طولانی مدت، بعد از اون مستلزم تدابیر و سیاست گذاری هایی که ما از الان قبل از ورود به دوران پسا کرونا باید انجام بدیم. که اگر این اقدامات انجام نشه طبیعتاً پس از کرونا مشکلات ما حادتر در واقع خواهد بود، چرا که مدیریت بحران‌هایی که پیشبینی میشه بعد از کرونا افزایش پیدا میکنه، مثل خشونت‌ها، مثل گرایش به مواد مخدر، مشروبات، به دلیل پیامدهای منفی روانی که کرونا در واقع گذاشته و شرایطی که در عرصه سیاست گذاری میتونست یا میتونه اطمینان آفرینی بکنه اما تحقق پیدا نکرد تا به امروز درست شد. حداقل اینه که این چشمانداز روشن رو برای بعد از کرونا در عرصه سیاست گذاری ها نداریم، با توجه به مطالبات که میگم منظورم مشکلات مانده از قبل از دوران کرونا. طبیعتا یه دوران بسیار سختی را آقای دکتر مقدم ما بعد از کرونا خواهیم داشت. البته ممکنه در بعد بهداشتی مردم بیشتر خودشون رو رعایت بکنن. حتی من معتقدم کرونا این تلنگر رو زده که ما در کنار همه کارهایی که داریم انجام میدیم، همه مهارتهایی که کسب میکنیم، یک کمی هم باید مهارت درست زندگی کردن رو در این شرایط کسب کنیم و وقت بذاریم، توجه به خدمات روانشناختی و مشاوره و مددکاری اجتماعی. پیشبینی من اینه که بیشتر میشه سازمانهای مختلف مجبورن تو این حوزه فعالیتاشون رو بروز بکنن و متناسب با نیاز آینده برنامه‌ریزی بکنن. اما یه نگرانی وجود داره و اون اینه که با این سازوکاری که الان ما داریم، با این سازوکار نخواهیم توانست مشکلات روانی اجتماعی بعد از دوران کرونا رو در واقع مدیریت کنیم.
منظورتون از سازوکار کنونی چیه آقای دکتر؟
ببینید، مشکلاتی که ما الان در واقع پیش رومون داریم، یک، فراگیر نبودن خدمات این حوزه است. دو، اولویت اول نبودن حمایت‌های روانی اجتماعی در نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی و حتی اجرا، برای اینکه بشه این برنامه رو در سراسر کشور فراگیر کرد و همه مردم بهش دسترسی داشته باشد. مشکل دیگه اولویت ندادن به پیشگیری هاست. ما همیشه بعد از اینکه افراد دچار مشکل میشن میخواییم اقداماتی رو انجام بدیم. مشکل دیگه اینی که نظام بیمه‌ای هیچ تمایلی به پوشش بیمه‌ای خدمات روانشناسی و مشاوره در واقع نداره. خب همه اینها میتونه این معضلات رو ایجاد بکنه در کنار در واقع فشارهای اقتصادی که به نوعی به مردم الان داره وارد شده و همچنان داره وارد میشه. طبیعتاً یکی از پیامدهای فقر، اگر اسمش رو بذاریم که همین عبارت بهترین عبارتی که میشه به کار برد، طبیعتاً یکی از پیامدهاش میتونه گسترش آسیب‌های اجتماعی، جرائم، افسردگی‌ها، تنش‌ها در درون خانواده‌ها و غیره رو در واقع به دنبال داشته باشه. من اعتقاد من اینه که ما همین امروز هم شروع بکنیم دیره، چون اون مسائل نمیمونن که ما بهشون برسیم.
درست.
طبیعتاً نوزایی خاص خودشون رو دارن، ضمن این که تأثیر و تأثری که هر کدوم از این حوزه ها روی همدیگه میذارن میتونه مدیریت کار توی این حوزه رو پیچیده‌تر بکنه. لذا هم عرصه سیاست گذاری های کشور باید توی این حوزه در واقع نگاه به آینده داشته باشن، نگاه همه جانبه داشته باشن، هم در برنامه‌ریزی هایی که در سطوح میانی در واقع انجام میشه، گنجاندن حمایت‌های روانی اجتماعی، اولویت دادن به دنبال فراگیرتر کردن و جامع‌تر کردن خدمات باید باشیم تا بتونیم بحران پیش روی پس از کرونا رو که من تحلیل من اینه که ما تا یک دهه عوارض این دوران رو خواهیم داشت.
درست.
ببینید اینکه ما در حوزه فضای مجازی هیچ تمهیدی رو اتخاذ نکردیم که چگونه با بسیار مشکلات کودکان و نوجوانان امروز با در واقع که از فضای مجازی تاثیر میپذیرند تمهیدات خاصی رو اتخاذ نکردیم. متاسفانه.
به امید خدا امیدوارم که شرایط طوری مهیا بشه که سازمان‌ها و نهادهای مربوطه بتونن تدابیری بیاندیشن که عملاً این آسیب ها قبل از این که ما به پسا کرونا برسیم بتونیم جلوگیریش کنیم ازشون و با فاجعه بزرگتری مواجه نشیم. بسیار سپاسگزارم از شما دکتر موسوی چلک،
خدا نگهدار،
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران. سپاسگزارم از همراهیتون و حضورتون. از شما و شنوندگان خوب که تا این لحظه رادیوی محترم سلامت رو و برنامه نیم نگاه رو برای شنیدن انتخاب کردید تشکر میکنم. در پناه خدا باشید و در پناه آگاهی. حالا دیگر بدون.
رادیو سلامت.
زیبای بیچون و چرا هرگز نفهمیدی، تنها دلیل خوب این دنیای بد بودی، اما تو تقصیری نداری، کاش امکان داشت اینقدرها زیبا نبودن را بلد بودی. آوازت تا شهرهای ساحلی رفته، دریا حسابت را از آدم ها جدا کرده، بیش از تو زیبایی همیشه حد و مرزی داشت، زیبایی تو مرزها را جا به جا کرده. عاشق تو هم نرو که بی تو هر قدم، نمی شود به غیر غم تقدیرم، نیم دیگرم تمام عشق و باورم، اگر من از تو بگذرم می چشمانه تو سهم چشم من باشم، غم میتوانم از وجودم دست بردارم. یک شهر را دیوانه زیباییت کردی، اینقدر زیبایی برایت درد سر دارم. نرو که بی تو هر قدم، نمی شود به غیر غم تقدیرم، نیم دیگرم تمام عشق و باورم، اگر من از تو بگذرم می میرم. نرو که بی تو هر قدم، نمی شود تقدیرم.
13:15 و یک برنامه آموزشی.
قصه روبان صورتی، قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از درد یک بیماری.
قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از درد.
پلاک صورتی.
به نام خدا. سلام و درود عرض میکنم خدمت شما. دکتر کیانا فرعی هستم. اینجا پلاک صورتیه، پلاک صورتی برای آگاهی بخشی در زمینه سرطان پستان به مدت 15 دقیقه. پلاک صورتی حاصل همکاری مشترک مؤسسه سرطان پستان تهران و رادیو سلامت و قرار از 9 مهر ماه تا 10 آبان ماه صحبت کنیم راجع به یکی از سرطان‌های شایع. اطلاعات عمومی مون رو بالا ببریم، ببینیم چه باورهای درسته چه باورهای غلطه و با کارشناسان مختلف صحبت کنیم. در در برنامه پلاک صورت یک مسابقه هم داریم. پیامک ما هم 3102. هر کس که میخواد شرکت کنه برای ما پیامک ارسال کنه و یک قرعه کشی هم داریم در پایان 31 برنامه که به 5 نفر منتخب تست رایگان غربالگری سرطان سینه از طرف ما داده میشه و در این حال سوالات خودتون رو هم در رابطه با سرطان پستان برای ما ارسال کنید.
هر سال از ابتدای ماه اکتبر در سراسر جهان روبان بزرگ صورتی رنگی که سمبل جهانی سرطان پستان است، به نشانه آگاهی بخشی و ارج نهادن به اقدامات جهانی در این زمینه به اهتزاز در می آید و همه با هر توانی که دارند برای آگاهی رسانی در مورد این بیماری به بانوان تلاش می کنند.
آیا کسانی که تحت درمان سرطان پستان قرار گرفتن میتونن باردار بشن و کی میتونن با چه فاصله‌ای برای بارداری اقدام کنن؟ در این رابطه گفتگو میکنم به اتفاق دکتر آزاده جولایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، جراح سرطان پستان. خانم دکتر جولایی، عرض سلام و ادب خدمت شما. در مورد باروری و حفظ اون و سرطان پستان بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز رادیو سلامت و همه شنوندگانمون. باربری یکی از حقوق اولیه انسانیه و حق هر کسی هست. خوشبختانه تو کشور ما به این موضوع خیلی خیلی خوب توجه میشه و در زمینه درمانهای ناباربری جزو یکی از کشورهای بسیار پیشرفته هستیم. باورتون نمیشه که توی روشهای درمان ناباربری و راه حل‌هایی که وجود داره، مثلا کلیسای کاتولیک اروپا توی واتیکان و بعدش توی ایتالیا، چه معضلاتی رو ایجاد میکنه که خوشبختانه ما تو ایران هیچ وقتی محدودیت ها رو نداشتیم. وقتی که با جوان ها طرف هستیم، مسئله حفظ باروری هست. گاهی اوقات یه دختر خانم مواجه میکنه که همسر نداره، یه زوج میان که بچه ندارن و خانم مبتلاست، یا اینکه یک یا دو بچه دارن و میخوان بچه بعدی رو هم داشته باشن. ما همواره به عنوان پزشک تو ببینید وقتی مریض مراجعه میکنه و مسئله سرطان هست، اصلا دیگه به هیچ چی فکر نمیکنه. ولی ما وظیفه داریم این حفظ باروری رو بهش تاکید بکنیم و اگر تایید کردن با دوستان که در زمینه اونکو فرتیلیتی یا حفظ باروری در بیماران سرطان کار میکنن، که ما دو تا مرکز بسیار خوب تو دانشگاه شهید بهشتی داریم، یکی مرکز حفظ باروری بیمارستان طالقانی و مرکز حفظ باروری بیمارستان مهدیه، که هر دو تو این زمینه کار میکنن و ما قبل از اینکه بخوایم درمان شیمی درمانمون شروع کنیم، توی سیکل خیلی کوتاه 10 روز تا 2 هفته از خانم تخمک گرفته میشه. اگه زوج نداشته باشه این تخمک تو یخچال گذاشته میشه، اگه زوج داشته باشه که تبدیل به جنین میشه و جنین برای بیمار حفظ میشه. معمولا چند جنین یا چند تخمک گرفته میشه که فرد خیالش راحت باشه در آینده تو رحم خودش یا اگر نشود یا نخواست تو رحم اجاره‌ای بتونه حاملگی رو از سلولهای خودش و همسرش داشته باشه. برای باروری بعد از درمان هم معمولا این هست که اگه شرایط مریض اجازه بده، 2 سال بعد از اتمام درمان، چه مریض گیرنده مثبت باشه چه گیرنده منفی باشه، ما میتونیم بهش اجازه بدیم که یک حاملگی موفق رو داشته باشه با تخمک گذاری خودش یا جنین یا تخمکی که ما براش حفظ کردیم.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر آزاده جولایی، ممنون از شما. خانم دکتر، برنامه بعدی راجع به این که همه چطور مشارکت کنیم در زمین سرطان پستان با شما صحبت میکنیم. روزتون خوش.
روز خوبی داشته باشید. متشکرم. منتظرم.
برای سلامتی و آگاهی بخشی زنان سرزمینم، پلاکی است جهانی. پلاک صورتی.
چقدر حرفایی که شنیدیم درسته، چقدر باورهای ما درسته. راجع به همین باورها و حرفا سوال داریم و مسابقه داریم، مسابقه پلاک صورتی. پاسخهای بله خیر. شرکت کننده ما خانم روبان صورتی، سلام، درود، احوال شما؟
سلام، خسته نباشید، ممنون از شما.
ممنونم از شما. آماده اید؟
بله.
خیلی هم خوب.
سلامت باشید.
اگر آقایی به سرطان پستان مبتلا باشه، آیا اقوامش از لحاظ ژنتیکی در زمینه سرطان باید بررسی بشن یا نه؟
بله
کاملا درسته، سرطان پستان در آقایون مهمه، باید جدی گرفته بشه. آیا افراد عادی ماموگرافی و غربالگری رو بدون داشتن علامت باید از 40 سالگی انجام بدن؟
برای کسایی که پیش‌زمینه ژنتیکی دارن مطمئنن باید انجام بدن. بله باید انجام بدن.
بله همه اصلا دیگه 40 سالگی
بعد
دیگه
بله باید انجام بدن دقیقاً.
بله. خیلی هم عالی، دو تا پاسخ درست و شما شرکت داده میشین در قرعه کشی برنامه. ممنونم از شما.
لطف شما، تشکر از برنامه خوبتون.
تشکر از شما شنونده فعال و درجه یک. روزتون بخیر.
ممنونم، سلامت باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
پلاک صورتی یک نشانی است، نشانی آگاهی و شناخت در مورد سرطان پستان. پلاک صورتی از اول تا آخر ماه اکتبر، ماه جهانی آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان.
در برنامه پلاک صورتی ما سفر میکنیم، اما از طریق امواج رادیو، و این بار سفر میکنیم به آذربایجان، به مراغه، و میخوایم صحبت کنیم با دکتر احمد مشتعدی که معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مراغه هستن. آقای دکتر عرض سلام و ادب، بفرمایید که در مراغه چه اقداماتی، چه برنامه های انجام شده برای مقابله با سرطان پستان و چه مراکزی اونجا دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام احترام دارم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون. ما در شهرستان مراغه با توجه به اینکه یکی از پایلوت های کشوری طرح ایراپن بودیم در سال 1394، به همراه سه شهرستان دیگه، نقده در آذربایجان غربی بود، شهر رضا در استان اصفهان بود و جیروف در استان کرمان بود و مراغه هم در استان آذربایجان شرقی. این چهار شهرستان تحت عنوان ایراپن پایلوت بیماری های غیر واگیر به خصوص سرطان ها بودن. از نظر دیابت هم و بیماری های قلبی و فشار خون و بیماری های تنفسی هم همزمان سرطان ها غربال می شدن و مورد مطالعه قرار می گرفتن. این برنامه تحت نظارت سازمان بهداشت جهانی بود و کارشناسان سازمان بهداشت جهانی هم در خلال این برنامه به حال بازدیدی داشتند و نتایج اونو خیلی مثبت ارزیابی کردن. بعد از سال 94 که پایلوت این چهار شهر تموم شد و این در سال 95 و 96 به کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی و استان‌های در سطح کشور تسری پیدا کرد و تا سال 90 و انتهای سال 98 به خوبی هم پیش می رفت که متاسفانه با شروع بیماری کووید یک مقدار کارهامون تحت شعاع قرار گرفت و انشالله امیدواریم که با آرام شدن وضع که در روزها و هفته های اخیر انشالله رخ میده ما فعالیتمون رو دوباره مضاعف بکنیم. ما کلن تقریبا 130 هزار نفر جمعیت خانم ها هست در این شهرستان و کل زنان گروه هدف که مورد غربالگری قرار گرفتن بالغ بر 68 هزار نفر بودند. یعنی تقریبا 52.5% از جمعیت شهرستان مورد غربالگری قرار گرفتن. از این 68 هزار نفر تقریبا 56 هزار 600 نفر غربال شدند. یعنی 82% از گروه های هدفی که ما داشتیم غربال شدند و در بین اینها تقریبا 76% افراد غربال شده طبیعی بودند و بقیه رو ما بیشتر از 2400 نفر به خاطر علائم مشکوکی که داشتن اینا رو ارجاع دادیم و در حقیقت پروسیجرهای نمونه برداری، سونوگرافی و ماموگرافی اینها انجام گرفت و اغلب اینها که فرستاده بودیم خوشبختانه ماموگرافی های نرمال داشتن، ولی یه تعدادشون به عنوان توده های خوشخیم و چند نفرشون هم به عنوان توده های بدخیم تشخیص به موقع داده شدن و در این مورد به موقع هم درمان شدن و خوشبختانه تمامی این افرادی که از بین اینها غربال و درمان شدن و تشخیص به موقع داده شدن الان هم وضعیتشون خوبه و مرتب هم از نظر کارشناسان بهداشتی فالو میشن.
دکتر مشهدی، در مراقه چه مراکزی در نظر گرفتید؟ کسی که حالا این غربالگری براش انجام شد، اول به ما بفرمایید که ماموگرافی در چه مراکزی انجام شد؟ دانشگاهی، بیمارستان خاصی اختصاص پیدا کرده یا بیمارستان‌های مشغول فعالیت هستن یا نه؟
در سطح کلیه مراکز جامع و پایگاه‌های جامعه سلامت در سطح شهرستان و در سطح روستاها 24-25 تا مراکز و پایگاه های سلامت جامعه توسط مراقبین سلامت پزشکایش اونجا تشکیل دارد و بهورزان و پزشکای خانواده اینا مرتب مورد رصد قرار میگیرن، معاینات دوره‌ای دارن اینا و آموزش های دوره‌ای. در سطح دو ما یه درمانگاه تخصصی ویژه خانم های که الان راجع به همین بیماری ها چه سرطان هم یکی از اونها سرطان برست هست، سرطان سرویکس هست، اینا ارجاع داده میشن اونجا، متخصصینی چون اونجا تشریف دارن در ساعت و روزهای خاص اینا رو مورد پذیرش قرار میدن با هماهنگی سطح یک. و بعد در موقعی که نیاز به سونوگرافی یا ماموگرافی دارن همون بیمارستان شهرستان که الان فعال هست، بیمارستان تقریبا زنان هست اونجا مختص همین بیماری ها، مختص اکثر خانم ها که اونجا به هر نفع مورد درمان یا مورد تشخیص یا مورد آزمایش قرار میگیرن همونجا انجام میگیره. تقریبا خدماتی که اینجا انجام میگیره همشون در سطح شهرستان هست، در سطح دو. بعضی موقع ها اینا نیاز به ارجاع به سطح سه میشن که از طریق شهرستان ارجاع داده میشن به دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر مشهدی از آذربایجان شرقی، دانشگاه علوم پزشکی مراغه.
ممنون از لطف شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سپاس از اینکه این 15 دقیقه با ما همراه بودین. راجع به سرطان پستان صحبت کردیم اما ناگفته‌های بسیاری باقی ماند که برنامه بعدی صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.
یک نکته، یک متخصص.
با عرض سلام و ارادت خدمت هموطنان عزیز، من دکتر محمد رضا صالحی هستم، متخصص بیماری های عفونی دانشگاه دانشکده پزشکی تهران. در مورد رعایت پروتکل ها حتما لازم هستش که کماکان پروتکل ها رعایت بشه. دو تا نکته هستش که این لزوم رو ایجاد میکنه. یکی این که واکسن زدن از ابتلای ما جلوگیری قطعی نمیکنه. تعداد زیادی از افرادی که واکسینه میشن ممکنه کماکان آلوده بشن و ویروس رو به افراد غیر واکسینه منتقل کنن. نکته دوم ایجاد واریانت های جدید هست که ممکنه که افراد با سویه ها یا واریانت های جدید آلوده بشن که این سویه واریانت ها ممکنه که خیلی واکسن علیهشون قدرت نداشته باشه. به خاطر همین رعایت پروتکل های بهداشتی و زدن واکسن همچنان توسط سازمان بهداشت جهانی توصیه شد.
اما نوبت میرسه به آخرین برنامه ما، کاری از گروه تغذیه رادیو سلامت.
قضا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.